أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروع بیع دهر متنجس این است که بهره استصباحی ببرن، یعنی او رو برای افروختن و سوخت و سوز به کار برن، و دیگری اینکه این تحت سما باشه نه تحت سقف. این تحت سقف بودن کاری به کسب ندارد، چون مربوط به کیفیت انتفاع است، جزء بحث های مکاسب نیست، جزء بحث های انتفاع است که آیا می شود از این روغن آلوده به عنوان سوخت و سوز در خانه ها استفاده کرد زیر سقف یا نه. این به یک مناسبتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو ذکر کردن. بعضی از قدما این را در باب اطعمه و اشربه در نحوه بهره برداری از دهن متنجس ذکر کردن، وگرنه ارتباطی مسئله کسب ندارد. آیا انتفاعی از دهن متنجس تحت سقف جایز است یا نه؟ ادعا شد که مشهور بین قدما رضوان الله علیه عدم جواز است، که نمی شود نفت نجس را، متنجس را در یه بخاری ریخت و مانند آن و در اتاقش استفاده کرد. نفت اگه متنجس شد فقط باید در بیرون خانه در فضای باز ازش استفاده کرد. حالا سابقا روغن‌های دیگر برای سوخت و سوز مصرف می‌شد، حالا نفت است. و اگر گازی متنجس شد، اگر کسی دستش آلوده به خون بود و این شلنگ گاز آلوده شد، به این گاز چه عبور میکند به بخاری وارد میشود، از این شلنگ آلوده وارد میشود. این متنجس را میشود در خانه ها ازش بهره برداری کرد یا نه؟ محل ابتلاست، از جهت مکاسب داخل در بحث نیست، چون سخن از کسب نیست، از جهت انتفاع داخل در بحث. فرمودن اون چه معروف بین قدما رضوان الله علیهم است این است که جایز نیست. این مطلب اول. از در قول سند این هم چیزیست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط فرمود که روا اصحابنا انه لا یستصبح بالدهن المتنجس تحت السقف. اصحاب ما چنین روایت کردن که از روغن متنجس فقط زیر آسمان استفاده می شود، زیر سقف استفاده نمی شود. این سند این قول. این مربوط به اون بحث قبلی خواهد بود که منفعت محلل که دارد اعلامش واجب است یا نه، مثل خوردنه. بله، الان بحث خرید و فروش نیست، الان بحث انتفاع است. خود شخص میخواد استفاده کند، نمیخواد بفروشد. اینکه استصباح جایز است یا نه ناظر به انتفاع شخصی است. نمیخواد اصلا بفروشد. یک کپسولی است متنجس، یک پیت نفتی است متنجس، قصد فروش هم ندارد، میشه تو خوندش استفاده کرد، تو آشپزخونه یا نه؟ بله، منفعت محلله دارد. بله، منفعت محلله دارد، منتها منفعت محللش این است که تحت سما باشه تحت سقف. اگر چنونچه بحثای دهن متنجس ثابت شد که منفعت دارد، منفعت محلله هم دارد، گرچه بعضی از منافع او مثل اکل و شرب محرم است، بعضی از منافع دیگرش مثل استصباح محلل است. حالا استصباح تحت سقف ممنوع بود، تحت سما جایز است. اینا همه زیر مجموعه و منفعت محلل هستند. دیگه زمان وارد ریز قضیه بشود که فرون بهره برداری جایز است یا نه، این دیگه به تکاسه بر نمی گردد. لذا این را از خلاف مرحوم شیخ در بحث اطعمه و اشربه یاد کردن که الان ذکر میکنیم. خب پس قولی که در مسئله هست همان است یه ادعای شهرت شده که مشهور بین از قدما رضوان الله علیهم، عدم جواز استسباح تحت السقف است. دلیلش هم همین مرسلی است که مرحوم شیخ در مبسوط به عنوان ارسال یاد کردن که روا اصحابنا انه لا یستسبح بالدهن المتنجس تحت السقف بل یستسبح به تحت السما. این هم قول، اون هم سند. اما حالا درست است یا نه؟ اون چه که در تلیعه امر می شود گفت این است که گرچه شعار مقدس تعبد محض دارد، اما تعبد محض در مسائل حقوقی و معاملاتی بسیار کم است. تعبد محض نظیر رمی جمره و مانند اون هست در اسلام هست که اصلا راز و رمزش متوجه نشده، بعدا ممکنه متوجه بشود. اما تو مسائل حقوقی، تو مسائل تجاری یه تعبد محض داشته باشد، این بسیار بعید است. سر این که مثلا بگوین این گونه از انتفاع محرم است، اگر پیت نفت آلوده بود، کپسول گاز آلوده بود، تو اتاق و آشپزخونه نمیشه ازش استفاده کرد، برای چی نمیشه استفاده کرد؟ آیا سوخت و سوز مشروط به طهارت است؟ نه، خود سوخت و سوز که مشروط به طهارت نیست، به دلیل خود استسباح رو زبان نصوص تجویز کرد. بعد از اینکه این سوخته شد و به صورت دود در آمد، این که خب استحاله است. در نوبت قبل اشاره شد که استحاله، انقلاب، ذهاب سلسلسین سه تا عنوان فقهی جدای از هم است. متحرتر از همه اینها استحاله است که در استحاله هم نجس پاک می شود هم متنجس. در انقلاب نجس پاک می شود ولی متنجس پاک نمی شود. ذهاب سلسل هم که مخصوص اسیر نبی و امثال اسیر نبی است، جز متحرات عام نیست. در استحاله که اگر چیزی متنجس بود و نجس بود به متنجس هم شد، این با سوخت و سوز پاک می شود. حالا گوشت خوکی به یک قطره بولی آلوده شد، یک قطره بولی روی گوشت خوکی ریخته شد و این گوشت رو سوزوندن، این گوشت سوخته شده هم اون عین که متنجس است پاک می شود، هم اون خونی که روش بود یا بولی که روش بود او رو متنجس کرده است پاک می شود. ولی اگر یه قطره خمر، یه قطره خونی رو خمر بیفتد، این خمر منقلب بشود به سرکه، انقلاب عین نجس را پاک میکند ولی متنجس را پاک نمیکند، همچنان این مایه نجس متنجس است. ذهاب سلسین هم که محدوده تطهیرش بسته تر از این دوتاست. پس متحرتر از همه در بین این سه قسم استحاله است. در استحاله این شی چه نجس باشد چه متنجس از هر دو نظر طاهر می شود. حالا اگر از هر دو نظر طاهر شد، این نفت متنجس یا گاز متنجس که از این، حالا یا خودشون متنجس بودن یا از لوله این شلنگ متنجس عبور کردن آمدن تو بخاری و متنجس شدن، یا مخزن بخاری آلوده بود، اینا آمدن تو مخزن از اونجا آلوده شدن، بعد وقتی سوخته شدن این به سقف اون چی که میرسد دود و دخانه دیگه، این دخان پاکه دیگه. گاهی ممکن است که سوخت و سوز به قدری غلیظ غلیظ باشد که این مواد غلیظش جا جمع میشود که بگن این همون اساره دهن است، او از بحث خارجه. ولی این سوخت و سوزهای رایج باعث استحاله است. پس اگر گاز متنجس بود، نفت متنجس بود، یا روغن زیت و امثال اینها که در سابق مصرف میشه سوخت و سوز میشد متنجس بود، اینا با استحاله پاک میشود. وقتی با استحاله پاک شد، اگر دودش به سقف بخورد یا به فضای اتاق و آشپز فرو بخورد آسیبی نمی‌رسوند. اگر بگویند سوخت و سوز تحت سقف جایز نیست، میشه تعبد محض. اولا این نجس مترنجس نیست، یک. ثانیا اینجا که مسجد نیست که، تنجیس سقف مسجد نجس است. بعد افراد بخوان تو آشپزخونهشون، تو خونهشون برای پخت و پز به سوخت و سوز و تحصیل گرما این رو مصرف میکنن. حالا برفر سقف خانه یا سقف آشپزخونه رو نجس کردن، بگه محرم است این کار. اگر مسجد بود، صحبت در این بود که آیا میشود از روغن، از نفت متنجس، گاز متنجس ما در بخاری های مساجد استفاده بکنیم؟ بله، حق با شما بود. اینجا تعبد محض نیست، اینجا رازش مشخص است. اما در خونه ها صحبت است، مصرفی روزانه مردم مطرح است. یکی اولا متنجس نیست این دود، برفرض متنجس باشد به سقف برسد، مگر نجس کردن سقف حرام است؟ اگر سخن در مسجد و امثال مسجد بود، بله این راهش مشخص بود، دلیلش معین. ولی سخن در خونه های عادی است، تنجیس سقف هم که محرم نیست. پس اگر چنونچه این فتوا تام باشد، اون مرسله هم سند باشد، این جز تعبد محض محمل دیگر ندارد. بسیار خوب. در و دیوار، فضای منزل، سقف هم مهم بکند. این دیگه من تحت از سقف نباشد، تحت از سما باشد، بنابراین که این دود متساعد است دیگر، در فضا که نمیمونه، عمده مستقیما بخوره به جای سنگینی، همونجا برمیگرده، همونجا رالده، بعد ممکنه به انسان بخوره. حالا بگه تنجیس بدن انسان حرامه و بعد میشوده، نه، پس میشه ارشاد. قرض آن است که حکم تعبدی نیست. اگر چنانچه ما رو همین مسیر عادی حرکت بکنیم، استحاله مهمتر از انقلاب است، چون که انقلاب مهمتر از ذهاب سبسین است. استحاله هم نجس هم متنجس، هر دو را تطهیر میکنه، طاهر میکنه. این نفت یا گاز متنجس میشه طاهر. اگر هم متنجس هم بماند، این سقف منزل است، تنجیس سقف منزل که محظوری ندارد، یک مسجد نیست. پس چرا استسباح تحت از سقف جایز نیست؟ این رازش معلوم نیست. اگر چنانچه استسباح جایز نباشد، این کار محرم باشد، الا ولا با تعبد محض است. تعبد محض هم در این گونه از مسائل بسیار بعید است که شارع مقدس بدون اینکه رازی چیزی مشخص باشد، در یه امر عادی فتوا به حرمت بده. پس باید بریم به سراغ اصل حکم که آیا این کار حرام است یا حرام نیست. میبینیم به این که در مطلب اول که سخن از مشهور بود، یه همچه شهرتی نیست، بلکه همین شیخ طوسی رضوان داره که در کتاب شریف مبسودشون این فرمایش فرمودن که ربا اصحابونا، در خلافشون مطلب دیگر رو ارائه کردن. خودشون هم در بحث اطعمه و اشربه خلاف بی میل به جواز استفاده نیستن. پس همچه شهرتی در بین قدما نیست، تازه اولا. و ثانیاً اون مرسله که نمیتواند دلیل اینها باشد، با وجود این همه روایات معتبری که در باب شش از ابواب ما یکتسب و به نقل شد، ما روایات فراوانی داشتیم صحیح که در روایات شش، باب شش از ابواب مکتسب و به که روایاتش خونده شد، حالا ممکن اشاره بشه، در هیچ کدام از اون روایات ائمه علیهم السلام نفرمودن ایری میبری برای سوخت و سوز تو خونه نبر، زیر آسمان ببر، برای که محل ابتلاست، تو خونه برای استسبای تو خونه میخوان. و امام سلام الله علیه هم در صدد بیان حکم است، مورد حاجت مخاطبین هم هست و ابدا در اینجا اشاره نشود حضرت بفرما که نخور، برای سوخت و سوز استفاده کن و نگوید در بیرون فضای منزل باشد. چون در صدد بقام بیان است، مورد حاجت مخاطبینم است. مخاطبینی که این روغن را برای سوخت و سوز منزلشون، قبلا که برق نبود که، چراغشون هم همین بود دیگه، هم برای طبخشون هم برای تأمین روشنایی شبشون از همین روغن استفاده میکردن. امام علیه السلام در صدد مقام بیان هست، فرمود اکلش حرام است، شربش حرام است، فقط برای سوخت و سوز خوبه. خب اگه سوخت و سوزش تو منزل جایز نباشد باید بگرد دیگه. چنین روایاتی کاملا میشود از اطلاعش استفاده کرد که تحت سقف محذوری ندارد. این روایات دیگه قابل تغییر نیست. اینی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود ابا اهانه تغییر رو همین جهت است. مرحوم شیخ میفرماد بین که این طایفه روایات مطلق آبی از تغییر است. بعضی از مطلقات است که می شود به آسانی اونها رو مقید کرد، اما یه مطلقی که به روز به اصطلاح یعنی مورد نیاز روزانه همه مردم است و آمدن سوال کردن، روایات هم متعدد است، حضرت در همه موارد هم فرمود به این که نخور و نیاشام، فقط برای سوخت و سوز استفاده کن، و اصلا تذکر نداد که در خانه استفاده نکن برای سوخت و سوز، با این که مورد نیاز مردم سوخت و سوز تو خونه است. خب این گونه از مطلقات آبی از تقیید که ما بگیم به این که حضرت فرمود استسبه به لکن یستسبه به، یعنی یستسبه تحت السما، یعنی مطلقه ها را تقیید بکنیم به فرد نادر. خب همه که اینا بیابونگرد نیستن که. بنابراین این مطلقات آبی از تقیید، و اگر کسی، حالا به برخی از این مطلقات اشاره میشه، این که میگن خود این دودش پاکه است، این دودها پاکه، نه این که ما یه دلیل خاص داریم که دخان متنجس پاکه است، طهارت دلیل نمیخواهد، همون اصول اولیه و اطلاعات اولیه کافی است. نجاست دلیل میطلبد، تنجس دلیل میطلبد. این نفت متنجس یا گاز متنجس با استحاله پاک می شود، و اگر استحاله شد ما یقین به طهارت داریم. اگرم شک داشتیم در طهارت، جا برای استصحابم نیست، نه استصحاب حکمی نه استصحاب موضوعی، نه می شود گفت این موضوع ها و موضوع قبلی است، نه می شود گفت حکمی این هم حکمی قبلی است، برای که قبلا گاز بود الان دوده، قبلا نفت بود الان دوده. خب عرف که بین دود و گاز، بین دود و نفت یقینا فرق می‌ذاره، میگه موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شده حکمشم یقینا عوض شده. اگر ما یقین به طهارت نداشته باشیم، جا برای استصحاب هم نی. وقتی دست ما از اصل محرز یعنی استصحاب کوتاه بود، نه استصحاب موضوعی نه استصحاب حکمی، ما این قواعد اولیه، قواعد اولیه به کلوش انتهای. نه میگه اون همونه، جسم همونه، مگه ما نون و گندم رو میگفتیم متنجس است یا جسم رو میگفتیم؟ میگه همون جسم دیگه. اگر در مسئله، حالا سر اون همون عرض میکنم که غلیظ شده که در تلیعه بحث اشاره شده، اون برای همین نکته است که الان عرض میکنیم. خب استحاله نیست، بله حالا اون برای همینه که در تلیه بحث اشاره شد به اینکه اونجا که خیلی غلیظ باشه بمونه، یه حکم پایانی داره که عرض میکنیم. اگر چونچه غلیظ باشه عرض میکنیم، اما اگر غلیظ نباشه دود رایج باشه، وقتی که دود شد استحاله است یقینا دیگر. در حالت استحاله ما یا یقین به طهارت داریم یا اگر یقین به طهارت، چون خود استحاله مطهر است، یا اگر ما شک داشته باشیم در استحاله، نوبت به استصحاب هم نمیرسد، نه استصحاب موضوعی نه استصحاب حکمی. اگر عنوان گندم با عنوان آرد دوتاست، یا با عنوان خمیر دوتاست، یا با عنوان نان دوتاست، گندم یکی آرد، یکی خمیر، یکی نون، اما روی این عناوین نرفته، روی این جسم رفته، این جسم در همه حالات چهارگانه محفوظه. یه وقت است که خمر سرکه می شود، ریخته شده، این کلوخ رو میگیرن نرم میکنن، پودر میکنن، اون گندم هم میگیرن نرم میکنن، پودر میکنن، هیچ فرقی نداره. حامل تنجس جرم است و جسم و محفوظه. گندم که متنجس نبود، این جسم متنجس بود. نظر عرف ملاک هست، ولی عرف میدونه به این که گندم متنجس نبود، که این جسم متنجس بود، جسم هم که محفوظه. حالا برسیم بخار. خب غرض اینه که در نجس حکم میره رو عناوین خاص، عنوان که عوض شد جا برای استصحاب نیست، عرف هم مساعد است. اما در متنجس حکم میرود روی بدنه این شی، نه روی عنوان. الان یک کاسه آب باشد، یک کاسه شیر باشد، یک کاسه از همین نوشابه‌های معمولی باشد، یک کاسه مربا باشد، اینا عناوین متعددی دارد. رو هر کدام از اینا یک کسی دستش خونیست، به همه دست بده. مربا که نجس نیست، این جسم نجسه. اگه شما این مربا رو آبش بکنید باز متنجسه، غلیظش بکنید متنجسه، رقیقش بکنید متنجسه. اون شیر را آبش بکنید، غلیظش بکنید، رقیقش بکنید، چون شیر که نجس متنجس نیست، اون جرم متنجسه. در نجاست که قبلا فرق بحثش گذشت، حامل این حکم اون عنوانه. مثل اینکه خمر نجسه وقتی سرکه شد پاک میشه، اما وقتی دست آلوده به این خمر خورد یا یه قطره خون رو این خمر ریخت، این خمر که متنجس نشد، این مایه متنجس شد. وقتی سرکه بشه باز همین مایه است. اینه که انقلاب نجس رو پاک میکنه ولی متنجس رو پاک نمیکنه. اما استحاله که هم نجس رو پاک میکنه هم متنجس رو پاک میکنه، برای اینکه همون عنوان رو از بین میبره، همون بدنه رو از بین میبره. یعنی اگر چونچه یه گوشتی یا یه پوستی نجس بود و یه مقدار خونم ریخته شد، حالا دود شد، این نه پوست خوک است نه جسم پوست. خب فقط یه فرع پایانی میمونه و اون این است که یه وقتی است که این آتش شفاف و صاف نیست و اون ماده سوخت و سوزش هم شفاف نیست، غلیظ است، بدسوز است. این مایه بدسوز، این روغن و این نفت گازوئیل مثلا بدسوز، اونقدر سوخت و سوزش بد است که این دخانش، این دودش با مواد اولیه این مایه همراه است و در مدت کوتاه میبینی سقف میبنده. در چنین گونه از مواردی این بخشی از او استحاله است، بخشی از او جابجایی است، استحاله نیست. مثل که شما یه آب متنجس رو، یه وقتی آب متنجس رو انسان میجوشونه بخار میکنه، یه وقت هست نه، این رو به صورت یه ذرات خیلی ریزی که به زحمت به چشم دیده میشه، این رو به هوا پرت. ریز کردن شیء متنجس درشت مطهر نیست، کوچک کردن شیء متنجس بزرگ که مطهر نیست. تصغیر، تحقیر، تقلیل، تقتی، اینا که متأخر نیست. اگر شما آب را، این آبی که در این کاسه است و آلوده است، این رو طرزی به هوا منتشر کنید که ذرات خیلی ریزش در فضا پخش بشود، به دیده هم نشود، این به هر جا بخوره آلوده میکنه، چون اون چی که در اینجا آمده تفریق اجزاست، تقطیع اجزاست، تحقیر و تصغیر اجزاست، تقلیل اجزاست، هیچ کدام مطهر نیست. یه وقت هست که یه شی سوخته میشه، عنوانش عوض میشه، مستحیل میشه، یعنی حالتش عوض میشه. در این جایی که فرض کنید گاز نیست بلکه گازوئیله، خب خیلی بین شما فرقه. گازوئیل اگه متنجس شد، خب خیلی از این اجرام را به همراه میبرد. اون اجرام که استحاله نشد، که اگه استحاله میشد که دیگه روغن نبود. که برخی از این اجزای مستحیل که دود میشود، برخی از اون اجزای غیر مستحیل که هنوز گازوئیل است، مقدار گرم شده به همراهش میبرد. این گازوئیل متنجس است که وسیله سوخت و سوز اجزای دیگر آمده به بالا. خب البته جاش عوض شده. بله، تبخیر هم دو قسم است. یه وقت از کلن تبدیل به هوا می شود در فضای فراو حرارت زیاد، یه وقت نه، جا به جا می شود، این رو سبک می کنن تا بیاد بالا. اگر اون تبخیر محصول تخفیف بود که این آب چون سبک شد آمد بالا، چنین چیزی متحر نیست. لذا تبخیر استحاله نیست، انقلاب نیست، ذهاب سلسین هم نیست، خب نیست. اما اگر نه، اونقدر این حرارت زیاد بود که این رسه به هوا تبدیل کرد، این بخار به هوا ملحق شد، نه شبیه آب پراکنده. اگر بخار به هوا، این آب متنجس به هوا تبدیل شد، خب بله میشه استحاله، بخشی از اون میشه انقلاب. خب پس برابرین، اگر اون ماده نظیر ماده گازوئیلی باشه، متنجس باشه، این اون اجرامش میمونه و دلیلی بر طهارت اون نیست، برای استحاله نیست. و در این گونه موارد هم اگر ما شک کرده باشیم، جا برای استصحاب هست. و از اون به بعد میشود گفت این حکم حکم ارشادی است، نه حکم تکلیفی. اگر نظیر گاز نبود، نظیر نفت نبود، نظیر مایعات شفاف دیگر نبود، نظیر بنزین نبود، نظیر گازوئیل بود، تازه می شود حکم ارشادی. یعنی سقف خانه‌ت رو نجس نکن، به زحمت می افتی. نه اینکه این کار حرام است، نه اینکه حالا یک کسی از گازوئیل متنجس برای شوفاژ بنزینش استفاده کرده معصیت کرده، نه، به زرگاه گاه ممکن از اون فضا آلوده بشه، شما به زحمت بیفتید، به شما ارشادی تازه میشه حکم ارشادی. البته در مسجد بر حرام، این حکمش مشخص است که اونجا تنجیس فضای مسجد بر حرام. اما این که برای مساجد سوال نکردن که فتح السلام، اولا از در قول شهرت نیست، بلکه خود مرحوم شیخ فتوا به خلاف میداد، و ثانیا او مرسله نمیتواند سند قائلین به من باشه، ثالثا روایات فراوان باب شش از ابواب ما یکتسو به که درش صحاح و موثق بود مورد ابتلا بود، حضرت فرمود نخون ننوش ولی استسباح بکن، اصلا تعرض نکرده که زیر سقف نبر. این طایفه مطلق است. یک، نمیشود گفت که اون مرسله در اثر انجبار عملی اصحاب توان تقیید این اطلاقات را دارد، برای که این اطلاقات آبی از تقیید است. هر مطلقی که نمیشه مقید کرد. که این سه، نه، دو تا حرف است. حضرت همه قسمت ها رو میفرماد به اینکه استفاده های عقلی و شربی مشروط به طهارت نکن، سوخت و سوز بکن، در حالی که سوخت و سوزی که محل ابتلا و نیاز این مخاطبان است سوخت و سوز منزلی است و حضرت نفرماید تو خونه سوخت و سوز نکن، در صدر بقام بیان هم هست. میگیم ارشان و ارشاد است. بله اگه روایت معتبر هم داشته بودیم هم حرف میزدیم، چون آخه نحوه جمع بین روایات یک ذوق عرفی میطلبد. ما باید تو فضای عرف ببینیم به اینکه عرف از اینه چی میفهمه. عرفی که مکرر به حضور ائمه علیهم السلام میرد، محل ابتلاشونه، احتیاجشونه، امام فرماد که اون بهرهای دیگر رو نبر، از سوخت و سوز استفاده کن و به هیچ کدام هم نمیگه به اینکه زیر سقف استفاده نکن، در حالی که محل ابتلا هم زیر سقفه. اگر یه وقتی یه روایت معتبری داشت که دلالت میکرد، نه نظیر مرسله، یه روایت معتبری بود و دلالت میکرد برای اینکه زیر سقف استفاده نکن، دیور هم بر ارشاد میکنی، نه باعث تقیید این نصوص بشه. اگه باعث تقیید نصوص بشه یعنی استفاده تو آشپزخونه و خونه حرام و این با اون بیانات مکرری که ائمه داشتن دو درصد بیان بودن و نفرمودن سازگار نیست. اما اگه حل بر ارشاد باشه معنیش اینه که نه حلال هست، جایز است، ولی خود به زحمت می نینداز. همین می داشتیم نسبت به مطلقات حل بر ارشاد می شد، نه تقیید. چرا صد میگه روایت معتبری در کار نیست، یه مرسله است، اینجوری که برهم شیخ میفهمد رواه و اصحابونا و خودش هم در اطعمه و اشربه بعضی از کتابات به این فتوا نمیده. خب و اگر هم کسی قدم به قدم بخواهد به دنبال این دهن متنجس حرکت کند، اولا با استحاله پاک میشود، یکی یقینی به طهارت داریم، یعنی اماره بر طهارت داریم، یک. و اگر هم یقین به طهارت نداشتیم، اماره بر طهارت نداشتیم، نوبت به استصحاب برسد، استصحاب موضوعی جاری نیست، استصحاب حکمی جاری نیست. دو، به اصول اولیه که مراجعه می‌کنیم قاعده طهارت محکم است. سه، و اگر چنانچه هیچ یک کدام از این راه‌ها رو نتوانستیم طی کنیم، مثل موارد گازوئیل که در مورد گازوئیل نظیر روغن زیت نیست، نظیر گاز نیست، نظیر نفت نیست، نظیر روغن زیتون نیست، بالاخره یه مواد رو به همراه دارد، این اگر هم گفتیم در اون بخش ها این مترجس هست، این هم بر ارشاد می شود. اون روایات باب شش دیگه را وقت گذشت، یعنی اشاره بکنیم همون وسائل جلد 17 هم صفحه 97 بعد همه این روایات دارد که و زید یستس بهو به در روایت اول دارد یستس بهو به در روایت دوم دارد به امکان زائب فلا تأکل و وستس به به در روایت چهارم دارد که به و بین هو لمن اشتراه لیستس به به همود بهش بگو آلوده است وقتی برای سوخت و سوز میخوان. خب اگر واجب باشه تحت سما باید بفهمید که بهش بگو تو خون استفاده نکن بگی، چون همه این روایات در صدر مقام بیان است و این را اصلا تعرض نکرده. در روایت ششم هم دارد که در باره عین نجس است، البته یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها، برای سوخت و سوز استفاده بکنه. و در روایت بعدی هم همینطور، هیچ کدام از اینها فبود به مشتری بگو که این متنجس است تا برای سوخت و سوز استفاده کنه، نفرمود به مشتری بگو که تو خونه استفاده نکن، در حالی که غالبا برای اصلا سفی تو خونه است دیگه. الحمدلله.